ساعت 11 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران.
خاویار بادم جون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادم جون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون چین چین
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی کین کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
هر صدایی آدم رو یاد یه چیزایی میندازه صدای دریا بعضی ها رو آروم میکنه بعضی ها رو هیجان زده صدای ویراژ یه ماشین مسابقه به بعضی ها میگه باید برنده باشی برای بعضی ها یعنی لطفاً احتیاط کنه اما یه صدا هست که هر وقت هر جا تو هر حالی بشنویش فقط ازت میخواد خوش باشی بخندی و از لحظه هات لذت ببری چیتوز طعم خوش لحظه ها
از پخش شبکه رادیویی تهران با شماییم. در ادامه برنامه هم دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب باشید.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
تهران خیابان انقلاب
و اصل قانون سلطنت چیزی است که ملت باید به شاه بده و سلطنت را ملت از شاه گیره.
ناموس با سلسله پهلوی که می کند نوکری اشرفی جان کنند جان فدا بر دین خدا. الله الله
ویژه برنامه رادیو تهران به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی.
برای عمر تمدن‌ها 40 سالگی آغاز بلوغ و حرکت فکری است.
تهران خیابان انقلاب.
نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شما که از دیروز همراه شدید با ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی. این برنامه از دیروز شروع شده 26 دی و تا 25 بهمن هم ادامه خواهد داشت. خیلی ممنون که امروز هم سر این برنامه حاضر شدید. برنامه تهران خیابان انقلاب یک مجله شنیداری در واقع بنا هست که ما در این برنامه در این 40 دقیقه بپردازیم به خاطرات دوران انقلاب، بلخص از شمایی که انقلاب رو تجربه کردید و در بطن اون حاضر بودید. تجربیات خودتون رو برای ما و نسلی که انقلاب رو ندیدن در میون بگذارید. 2265-2465-2265-2466 تلفن های ماست و شماره پیامکیمون 3094. یکی از بخش‌هایی که در ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب به اون خواهیم پرداخت، روز شمار تاریخ انقلابه. امروز اگر نگاه بکنید در تقویم می‌بینید که مصادف است با سالروز شهادت نواب صفوی، روحانی جسور و انقلابی که انقلابی آفرید در زمان خودش. مرور بکنیم خاطرات اون زمان رو.
تفضل به زانو، هدف نفرات مقابل، از دامن خارج، آتش.
انقلاب به زبان ساده. این قسمت شهادت سید مجتبی نواب صفوی و تعدادی از اعضای جمعیت فدایان اسلام در سحرگاه 27 دی ماه به دست رژیم پهلوی. درباره سید مجتبی میلوهی یا همون نواب صفوی با کمی جستجو میشه کلی مصاحبه، کتاب و مستند پیدا کرد. چالش برانگیزترین موضوع درباره فدایان اسلام مسیری بود که برای رسیدن به حقیقت و اصلاح جامعه تاریک اون روز انتخاب کردند. فعالیت نظامی و ترور شخصیت‌های مطرح اون روزگار، احمد کسروی، عبدالحسین حجیر و سپهبد علی رزمارا با تیر گلوله فدایان اسلام ترور شدند. اینجا صحبت‌های آقای حسن رحیم‌پور از قدی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، رو درباره علت ترور کسروی میشنوید.
در برابر قضیه تهاجم فرهنگی و اهانت‌های امثال کسروی که مثل سلمان رشدی اهانت می‌کرد به اسلام و تشیع، مفاتیح و قرآن و اینا رو تو جلسه‌شون آتش زدن و توهین به اهل بیت کردن. یه از نجف بلند شد، آمد اول برای پاسخ به شبهات و گفتگو و بارها رفت منزل کسروی و صحبت می‌کرد. جواب سوالات چه بده؟ بهش میگفت پسر عمو، چون او سید بدونم به اصطلاح. بعد اونا تهدیدش کردن، با کتک و تهدید از جلسات دیگه بیرونش کردن و حتی تهدید به کشتنش کردن. بعد از این بود که نواب گفت خب من از راه گفتگو وارد شدم، جواب نمیدن و بعدم برخورد میکنن، بعدم توهین میکنن و هرچی هم بحث میکنی جواب نمیدن. وقت اونجا باز وارد عمل بشه و این که حالا این آدم دیگه مثل سلمان رشدی الان بود، اعلام کرد که به این شیوه بخوای عمل کنی ما به روش دیگری جوابتو میدیم. همین کارم کرد، خودش وارد عمل شد. نواب خودش رفت اعدام بکنه این سلمان رشدی اون دوران رو، کسروی رو.
دفاع ما از مسائل اسلام ایران عزیزه، دفاعی رو که شروع کردیم، مسئله ای رو که شروع کردیم باید به اتمام برسونیم. برادران، ما همگی در کنار هم هستیم.
اما درباره سپهبد علی رزمارا هم مستندی به اسم رزمارا یک دوسیه مسکوت ساخته شده به کارگردانی احسان عمادی، مستندی که نگاه متفاوتی به جمعیت فدایان اسلام داشته. معروف‌ترین نقل قول‌ها از شهید نواب صفوی را از زبان رهبر انقلاب شنیدیم. باید گفت که اولین جرقه‌های انگیزش انقلاب اسلامی به وسیله نواب در من به وجود آمد و هیچ شکی ندارم که اولین آتش را در دل ما نواب روشن کرد. اینجا صحبت‌های ایشون رو در نواب صفوی صحبت کردم.
جامعه اون وقت غافل بود از اهمیت این قیام، اینا رو به عنوان چند نفری که فقط گلوله‌ای بلدن از دهانه مثلا اسلحه‌ای خارج کنند و به سینه کسی بنشانن، اینجوری معرفی می‌کردن. غفلت شد از مسئله فدایان اسلام، اگرچه حالا شاید اون زمان آمادگی هم نداشت که بخواهن اون چی که اونها میگفتند که همون حکومت اسلامی بود او رو برطرف کنن. اینجور چیزی شاید اون زمان واقعا خیلی آمادگی هم نبود، یک حرکت عمومی لازم بود برای این کار و دراز مدت. لکن سخن اینها گم شد در بین فریادهای مستانه و عربده های مستانه دشمنانشون.
الله قسم هر قطره خونم یه نواب صفوی متولد بشه.
به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیش، اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده.
یاد و خاطره نواب صفوی و یارانش رو گرامی می‌داریم، روحشون شاد. بخش دیگری از تهران خیابان انقلاب مرور ترانه ها و سرود ها و شعارهای انقلابه. امروز بنا هست راجع به یک سرودی که زمزمه خیلی ها بود صحبت بکنیم. الان خدمتون عرض میکنم.
الله اکبر همینی رفت، الله اکبر همینی رفت.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان هاست کز نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
بله، سرود بانگ آزادی از جمله سرودهای خاطره انگیز انقلابیه که توسط استاد مرحوم حمید سبزواری در اولین روزهایی که در صدا و سیما مشغول به فعالیت شدند سروده شد. این اثر حماسی در سال 1358 با صدای محمد گلریز و آهنگسازی احمدعلی راقب به اجرا در اومده. خود آقای گلریز که خواننده این سرود خاطره انگیزه اینطور میگه، میگه من سرودهای زیادی رو خوندم، خیلی از اونها رو هنوزم زمزمه میکنم و انتخاب یکی از اونها برام واقعا دشواره، اما به نظرم شاخصترین سرود انقلابی ما بانگ آزادیه که در اون به زیباترین شکل پیام انقلاب بیان شده. اما تو این سرود ما ابتدا میبینیم که امام رو داریم که میگه الله اکبر خمینی رهبر، و در واقع نام امام و همچنین یاد شهدای انقلاب و مجاهدت‌های مردم به خوبی در کلمات این سرود نمودار شده و نمود پیدا کرده و به تصویر کشیده شده که خود همین باعث شده که این سرود که به عنوان یک سرود خاطر انگیز در ذهن همه ما هست همچنان ماندگار باقی بمونه و بعضی وقتا مخصوصا در این روزها زمزمش کنیم. یکی از مکانهایی که در زمان رژیم پهلوی خیلی مخوف و ترسناک بود زندانهای ساواک بودش، که یکی از این زندانها الان تبدیل شده به موزه عبرت. بریم ببینیم این موزه چه خاطراتی رو داره و چی میگه.
گفتم نمیدونی من کیم این حرف رو جلو من میزنی؟ گفتم نه، گفتم من آرشم. و
از اون گرفتی حرف بزنی نه؟ به حرف دیگه
این بازداشتگاه رو آلمان ها طراحی کردن، به اصطلاح در سال 1316 در دوره رضاخان مورد استفاده قرار می گرفته. ولی آنچه که اینجا رو با اهمیت کرده بیشتر وقایعی است که از سالهای 50 تا پیروزی انقلاب رخ داده، یعنی از موقعی که کمیته مشترک ساواک اینجا شکل می گیره با اهمیت میشه.
از پله های کمیته مشترک ساواک که بالا میری، اولین اتاق، اتاق شکنجه است که به نام اتاق حسینی معروفه.
حسینی آموزش هایی رو در به اصطلاح برای شکنجه دیده بوده، حتی مستشارهای اسرائیلی به اصطلاح می آمدن در اینجا به بسیاری از اینها آموزش شکنجهگری رو یاد می دن. واقعا هر کسی که، هر انسان آزاده‌ای که وارد اینجا میشه و تصویر و تندیس حسینی رو میبینه وحشت میکنه. این یک سر و گردن از همه ما انسانهای معمولی بلندتره.
سنجری حدود 3 ماه در زندان ساواک بوده و طعم شلاقهای حسینی رو چشیده.
با کابلهای برق شروع میکردن از کف پا زدن. امروزه ثابت شده که کف پا قلب دوم انسانه و هر ضربه ای که این حسینی با اون قدرت بدنی خودش وارد میکرد بالای 20 کیلو وزنش بود. بالای 20 کیلو وزنش بود و انقدر میزد که این پاها ورم میکرد، عین یک هندوانه شکاف فرمی داشت، دوچار خونریزی و عفونت میشد که تا ماها ما قادر نبودیم روی دو پا راه بریم.
گفتش که عفو بنویس آزادت کنیم. گفتم من 2 ماه بیشتر به آزادی نمونده، بخو آزادت نمی کنیم بعدش. که گفت نمیدونی من کیم این حرف رو جلو من میزنی؟ گفتم نه، گفت من آرشم. و اصلا اسمش رو گفتنم درزی، چون از بچه ها خیلی شنیده بودم در موردش.
من تا حالت دست دست رو بکنم و حرف آوردم، من میگن آرش فهمیدی؟
تو اون سلیلامو 4 نفر که قول معروفم چون کتابی بقل هم میخوابیدیم به عرض سلیم میخوابیم، چون به طول سلیم جا نمیشدیم. اون تو سلیم کوچکا بود، حالت گیلیم و زیلو کف سلیم هم بود، اینقدر کثیف بود از بس خون بچه ها روش ریخته بود، یا مثلا چرک از دست و پاشون ریخته بود، یا حتی ببخشی تحول داشتن ریخته بود. مثلا شبا که میخوابیدی نمیتونستی به طرف پهلو بخوابی، چون روی شدید خیلی آدم اذیت میکرد. مثلا تو پله ها آثار رو میدیدم دیگه.
چی میدیدی تو پله ها خواهی میزنی؟
خون یا بچه هایی که نشسته میرفتن نمیتونستن را برن، تو بابشون بایستن خودشون رو میکشن رو سن.
بله، این هم مروری بود بر یکی از بخش هایی که بسیار از دوستانی که از روزهای قبل از انقلاب و همچنین در آستانه انقلاب خاطره دارند، از مبارزین و از کسانی که در زندانهای رژیم پهلوی ماهی، سالی یا سالیانی متاسفانه حضور داشتند و زندانی بودند برای شما پخش کردیم. شاید تصور این لحظه ها و تصور این خاطرات برای خیلی از جوانهای ما که الان هیچ تجربه از اون سالها ندارند مشکل باشه، یا اصلا مرور این که چگونه انقلاب شکل گرفته و خاطره روزهای انقلاب. برای همین از شما خواستیم که حتما به ما پیامک بزنید، شما که در بطن انقلاب بودید یا به عنوان مبارزین حالا چه قبل از انقلاب در آستانه انقلاب فعالیت می‌کردید. 30094 2265 2465 2265 2466 راه‌های ارتباط شما با برنامه تهران خیابان انقلاب. اما خاطرات زمان انقلاب در این روز در 40 سال پیش 27 دی برمیگرده به پیامی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از نجف به مردم ایران میفرستند. در این پیام به مراسم 40 شهدا اشاره میکنند و از مردم میخوان که در این مراسم شرکت کنند و در ضمن البته نوید معلوم کردن اعضای شورای انقلاب و تعیین اونها را هم به مردم میدن. این خاطرات رو دوباره با هم مرور میکنیم. در پیام 27 دی حضرت امام تذکراتی هم میبینیم که 9 مورد تذکری در واقع هم به دولت مردان اون زمان هست، هم حتی به استکبار و ایادی اون، من جمله به آمریکا که صحبت از تأمین اسلحه میزنند حضرت امام و اینکه به هر حال اسلحه هایی که در کشور ما وجود داره جزء اموال و بیت المال هست که از کشور ما نباید خارج بشه. تمام این خاطراتی که خدمتون عرض کردم در جایی تدوین شده و ثبت شده و اصلا در تاریخ انقلاب ایران قابل احصا هست و دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران همه این کارها رو انجام داده. به همین خاطر سعی میکنیم که تا لحظات دیگه با جناب آقای عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، گفتگوی رو آغاز بکنیم تا بیشتر از این دفتر ما رو مطلع بکنم و فعالیت اون و البته سوالهایی که این روزها مطرح هست در مورد رفتار کشورهای خارجی در خصوص خاندان پهلوی و تقلایی که در واقع دارن این کشورها میکنن و بعضی از رسانه‌های بیگانه برای اینکه مظلوم نمایی بکنن و آثار در واقع ظلمی که این خاندان داشتن نسبت به مردم ایران رو به یک شکلی محو و پاک بکنن. شما که هم اکنون شنونده برنامه ما شدید، این ویژه برنامه تهران خیابان انقلابه که از دیروز 26 دی آغاز شده و تا 25 بهمن ما خدمت شما هستیم، هر روز از ساعت 11 تا 11 و 40 دقیقه شبکه رادیوی تهران. بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، بنا هست گفتگوی رو آغاز بکنیم با جناب آقای عباس سلیمی نمین، مدیر محترم دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران. جناب آقای سلیمی، خدمتتون سلام عرض میکنم. جناب آقای سلیمی؟
الو.
سلام عرض میکنم آقای سلیمی.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
بله.
چشم، دوستان صدای بنده رو سعی میکنن که تقویت بکنن. جناب آقای سلیمی، من قبل از اینکه سوالات دیگری رو از شما بپرسم، از کارکرد و نوع فعالیت و مخصوصا حساسیتی که تدوین تاریخ ایران داره و شما در واقع مدیریت دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران رو دارید بپرسم، تا چه اندازه واقعا مبتنی بر شفافیت، واقعیت و جزء به جزء تدوین کردن در واقع این تاریخ است، بلخص تاریخ انقلاب اسلامی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام دارم خدمت شما سرکار خانم و شنوندگان عزیز رادیو تهران. باید عرض کنم که رخداد بزرگ انقلاب اسلامی که منشأ یک تحول عظیم بود، طبیعتاً کار تدوین این رخداد امریز بسیار سخت و دشوار.
بله.
به ویژه این که ما در مسائل فرهنگی یه مقداری به وظایف خودمون عامل نیستیم یا امور فرهنگی رو در انتهای اولویت ها قرار میدیم، یعنی وقتی ما تحریمی صورت میگیره، کاستی به وجود میاد، تأمین مسائل جاری رو و مسائل اقتصادی رو در اولویت قرار میدیم و مسائل فرهنگی رو در انتهای اولویت ها. خب این هم باعث میشه که ما کمتر به مسائل تدوین تاریخ بپردازیم و در ارتباط با مسائل فرهنگی خیلی اهمیت لازم رو ندیم. خب این تأثیرش کاملا چشمگیره، به ویژه در شرایطی که دشمنان ملت ایران و کسانی که در واقع انقلاب ملت ایران علیه سلطه اونها بوده، اونها برای تغییر واقعیت ها سرمایه گذاری بسیار چشمگیری رو.
بله، همینطوره. همینطوره. مثلا نمونه جناب آقای سلیمی، ما داریم میبینیم که یکی دو سال اخیر به شدت رسانه های بیگانه دارن خاندان پهلوی رو مظلوم نشون میدن. مثلا فرار شاه وقتی مطرح میشه، اونا اینطور میگن که شاه به خاطر اینکه جلوی مردم قرار نگیره، مجبور نشه که مردم رو بکشه، از ایران رفته. چقدر الان واقعا تو این انتقال واقعیت درست شما تونستین کار بکنین و مستندات بیارین؟
ببینید، این کاملا خلاف واقع. علتش هم اینه که کسانی که الان میخواهند از طریق دیپلماسی عمومی نظر جوانان رو جذب کنن به خودشون، اینها اگر واقعیت‌های تاریخی رو نتوانن جعل کنن برای مردم و جوانان، هیچ جاذبه‌ای که نخواهند داشت، بلکه کاملا راه براشون بسته خواهد بود. خب در قالب دیپلماسی عمومی اینها امروز اگه سرمایه گذاری میکنن، به خاطر اینکه خودشون رو مدافع ملت ایران جلوه‌گر کنن یا خودشون رو به گونه‌ای عرضه بدارن که جاذبه‌ای برای ملت ایران داشته باشه. ببینید، در ارتباط با بحث که این ایام هم از ایام فرار شاه،
بله،
شاه به هیچ وجه موجود برای اینکه مردم رو کشدار نکنه از ایران فرار نکرد. اگر چنین نگاهی می داشت، هرگز نباید هایزر رو متصل می کرد با فرماندهان نظامی. در خاطرات هایزر اهل مطالعه می تونه این مطلب رو به خوبی دریافت کنه.
هایزر کی بود قربانی فرمایید؟
هایزر در واقع معاون نیروهای آمریکایی در اروپا بود.
بله.
و او به ایران اومد تا بتواند کودتا رو رهبری کنه. شاه در ملاقات با هایزر در 21 دی ماه در واقع هایزر رو به عنوان عامل کودتا به فرمانده ها فرماندهان خودش معرفی کرد و از او خواست که با فرماندهان کار بکنه در جهت کودتا. خب کودتا میلیون ها انسان بیگناه رو به قربانگاه می برد، یعنی هم کارشناسان آمریکایی و هم کارشناسان داخلی معتقد بودن وقتی یک انقلابی که بر اساس فرهنگ صورت گرفته و بر اساس اعتقاد صورت گرفته، این با عامل سرکوب